امروز چهارشنبه 22 دسامبر 2010 میلادی مطابق با 1 دی ماه 1389 خورشیدی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 2718 شروع قوانین مدنی پادشاهی ایرانی. دوستان عزیز، درود میفرستیم به آقای مهدی شمشیری محقق عزیز. درود بر شما.
درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه ایرانیان گرامی. قبل از هر چیز خودشون ایرانی میدونن و طبق معمول ننگ و نفرت میفرستم بر آن کسانی که در اول خودشون یه چیز دیگه میدونن و ایرانی بودن در درجه دوم اهمیت قرار میدن. بله، نه، درود به اون ایرانیانی که ایرانی هستند و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنند. امروز روز اول دی ماه است. قبل از هر چیز میخواستم این روز و این ماه رو به ایرانیان عزیز شادباش بگم. آخر دوستان میدونند که ما در ایران باستان هفته نداشتیم، ماه داشتیم. یعنی هر ماهی 30 روز بود و 12 ماه میشد 365 روز. هر به جایی که بگیم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، هر روز ماه یک اسم داشت. وقتی که شخصی به گوگل می‌رسید ببخشید و سوال میکرد که امروز چه روزی هست، به جایی که مثلا بگه امروز 16 ماه هست، میگفت امروز مهره. مهر میفهمیدن یعنی 16 ماه. یا 17 ماه بود، میگفتن امروز سروشه. و به همین ترتیب روزه 23 هر ماه بود دی. اما فرق دی با ماهای دیگه در ایران باستان در این بود که هر ماهی، یعنی اون 30 روز که اسم داشت، 12 روز ماه در داخل همان 30 روز گنجانده شده بود. 12 روز اونها بود، 16 روزم اسم دیگه اضافه شده بود، مجموعاً میشد 28 روز. 2 روز کم داشتن، اون 2 روزم دی اضافه کرده بودند. یعنی در 30 روز نام ماهای ایرانی استثناءً دی، یعنی همین ماهی که الان ما توش هستیم، 3 دفعه دک شده، یعنی یک دفعه گفته شده، نوشته شده و 2 دفعه تکرار شده. ما میدونیم در گذشته هر وقت روز یک روز با روز ماه هم نام میشد، مثلا در مهر، در ماه مهر، و میرسیدیم به روز 16 که اون هم مهر بود و میشد مهرگان، جشن میگرفتن. یعنی ما به این ترتیب 12 تا جشن داشتیم. آخر ایرانیان باستان برخلاف حالا دائم نباید گریه کنند. به قول مشهور شنیدید که میگن گریه کن دائم که چون چشم تو گریان میشود، حضرت باری تعالی از تو شادان میشود. قطره اشکی بیفشان بر شهید کربلا، با همین حرکت گناهان تو جبران می شود. دکتر و دارو و درمانگاه و واکسن بهر چیست؟ قل هو اللهی بخوان، هر درد درمان می شود. آخر ما در ایران باستان به این اراجیف اعتقاد نداشتیم و دائم در شادی و جشن بودیم. حالا بمانه، دی فرشته‌ای بوده که روز ماه دی و روزهای دیر سرپرستی میکرده و اداره میکرده. پس ما در ماه دی سه روز جشن داشتیم، یعنی سه دفعه دیگان میشده. دوازده ماه دیگه یک دفعه جشن داشتیم، در دی سه دفعه جشن داشتیم. یعنی این ماه از بهترین ماها به شمار میرسته. حالا چرا سه دفعه بود و اینها، در اینجا من وقت شنوندگان گرامی رو نمیگیرم و علتش به وقت دیگری موکول میکنم. در گفتار گذشته، در گفتارهای گذشته من شرح دادم که اون آقای احمد هندی که به اسم سید احمد هندی وارد ایران شد در زمان فتحعلی شاه، برای این بود که دولت انگلستان میخواست از جنوب ایران و از سرزمین بختیاری آگاهی به دست بیاره، چون تا اون وقت هیچ آگاهی نداشت. دولت انگلستان هم که من الان اسم میبرم، حکومت هندوستان هم که مستعمره هندوستان بود جزوش هست. در اون وقت دولت ایران، یعنی عباس میرزا که سردار سپاه بود، از دولت روسیه شکست خورده بود، قرارداد ترکمانچای بسته شده بود، اعدادی ایالات شمالی ایران به روسیه ملحق شده بود. عباس میرزا بسیار ناراحت بود و خار و خفیف شده بود، در نتیجه میخواست جبران کنه. برای این جبران رفتن به افغانستان و حمله به افغانستان و گرفتن اون سرزمین هایی که در زمان نادرشاه متعلق به ایران بود، تصمیم گرفته بود اونها رو تصرف کنه و همونطوری که شهر دادم انگلستان با این امر مخالف بود و یکی از راه هایی که پیدا کرده بود برای جلوگیری از این امر، البته راه ها متعدد بود، یکی این بود که در جنوب ایران آشوب و بلوا برپا کنه تا این که حواس دولت و عباس میرزا و اینها متوجه جنوب بشه و از حمله به افغانستان صرف نظر بکنن. اما نمیدونست که این سرزمین بختیاری و جنوب ایران چه وضعی داره، چه افرادی در اونجا حاکم هستند، چه افرادی با نفوذ هستند. در نتیجه تعدادی درویش، تعدادی به اسم درویش، در لباس درویش ها، این که میگم در لباس درویش ها، گاهی هم اینها لختی بودند و در صورت درویش و اینها، یعنی لباس اصلا نداشتن که من بگم در لباس درویش. یکی از اینها اون احمد هندی بود که بعد اینجا اسم خودشو گذاشت سید احمد، و این شخص به طوری که عرض کردم و براتون شرح دادم، این شخص سیک زاده بود و بابای اون شخص در کشمیر به علت ارتداد سلمان ها کشته بودند. خب این شرح که من دادم، بعد از او عرض کردم که پسر اون شخص به اسم مصطفی هندی که اسم خودشو گذاشت و سید، اون ماموریتی غیر از ماموریت باباش داشت، یعنی اون وقتی شغل جدید خودش گرفت که دیگه انگلستان در جنوب هم نفوذ پیدا کرده بود و دیگه مثل گذشته بی اطلاع نبود، مخصوصا اون لایارد که بعد از سید احمد آمد، اون خیلی کارها کرد و اون باعث شد که دلیل بختیاری چند تا شورش به وجود بیاد که اینا همه رو من در هفته های گذشته عرض کردم و به اطلاع شنوندگان گرامی رسوندم که این آقای سید احمد خمینی، ببخشید سید مصطفی هندی، ماموریت داشت از طرف انگلستان که امنیت کاروان های تجاری دولتی، کاروانهای دولتی و کاروانهای تجاری انگلیسی رو فراهم کنه. این شخص، این سید مصطفی، با همه رؤسای دوست ها قرارداد بسته بود که کاری به کار این کاروان ها نداشته باشند. سایر تاجرها هم که میخواستن در امنیت باشند مجبور بودند که خمس رو به اسم خمس یا زکات یا هدیه یا صدقه یا هرچی پولهای دین آقای سید مرتفع بدن و این شخص به دوست ها میگفت که کاری به کار این کاروان نداشته باشن. در هر حال این یه دوست بود و این شخص باز من عرض کردم خدمت دوستان که فرقه های صوفیگری در حدود زمان کریم خان زند از طرف هندوستان در ایران تأسیس شد. اینا همه که در گذشته من به استعذار شنوندگان رسوندم و گفتم که در اون وقت در ابتدا شخصی به اسم معصوم علی شاه به اسمی که من از طرف علی رضا دکنی آمدم اینجا و اون علی رضا دکنی پیرو شاه نعمت الله ولی بود و حالا من اومدم فرقه شاه نعمت الله ولی رو در ایران درست کنم و تأسیس کنم و این شخص آمد و اولین پایه فراماسونری در تصوف در ایران گذاشت. اینا همه در گفتارهای گذشته من به عرض شما رسوندم که تشکیلات شبه فراماسونی که در ایران درست شد بعد از اون معصوم علی شاه دکنی منشعب شد و چندین فرقه در ایران تأسیس گردید. چون وقتی که معصوم علی شاه از بین رفت افرادی که تربیت کرده بود هر کدوم شدن پیشوا یا قطب یک فرقه. مهمترین انجمنی که بعد از این آقای معصوم علی شاه در ایران به وجود آمد انجمن اخوت بود که این انجمن اخوت همون انجمنی هست که بابای خمینی یعنی مصطفی خمینی هم در اون عضویت داشت، البته به اسم سید مصطفی هندی. این انجمن اخوت با چهار فاصله از نورعلی شاه، یعنی اول معصوم علی شاه بوده که از هندوستان آمده بوده، بعد نورعلی شاه بوده، بعد از او چهار فاصله که هست در اسامیشون حاج میرزا حسن اصفهانی میرسه به حاج میرزا حسن اصفهانی صفی علی شاه. بین حاج میرزا حسن اصفهانی صفی علی شاه و اون نورعلی شاه چهار تا فاصله یعنی چهار تا قطب دیگه بوده. این آقای صفی علی شاه که میاد در تهران و این خانقاه درست میکنه که در خیابان خانقاه و در خیابان صفی علی شاه اونجا مرکزش هست، بعد از او یکی از افراد قاجاریه از رجال قاجاریه به اسم ظهیر الدوله میشه پیشوای اون فرقه، پیشوای انجمن اخوت. باز هم همونطوری که عرض کردم خدمت دوستان تا وقتی که آقای ظهیر الدوله میشه قطب پیشوا مرشد یا هرچه اسمشو بگذاریم یا رئیس انجمن اخوت، این انجمن مخفی بوده، به صورت سری فعالیت میکرده. اما این آقا چون با خاندان سلطنتی قاجار هم بستگی داشته و مثل که دختر ناصرالدین شاه هم زنش بوده، این آقا از حماقت مظفرالدین شاه سوء استفاده میکنه و اجازه میگیره که انجمن اخوت در تهران تأسیس کنه به اسم این که ما درویش هستیم و درویش ها آدم ها خوبی هستن و کاری به کار کسی ندارن. بعد از اون که این شخص این انجمن رو درست میکنه در همون ابتدا جشن میگیره و 120-110 نفر دعوت میکنه. ادعا میکنه که این 110 به اسم علی هست، چون به حروف ابجد اسم حضرت علی میشه 110. آقای اسماعیل راین در کتاب خودش می‌نویسه فراماسون‌ها علامات مخصوصی دارند که در نشان و حمایل و فرمان و دیپلم فرقه خود به کار می‌برند. این علامات مرکب از تیشه و پرگار و گونیاست که گاهی جدا جدا و گاهی مخلوط با هم قرار داده می‌شوند. ظهیر الدوله هم تبرزین و کشکول و تسبیح را علامت به خصوص انجمن اخوت قرار داد و چون شکل مثلث نزد ایسریان و فراماسون ها شکل مقدسی است، علامت انجمن اخوت هم به شکل مثلث در آمد. خب حالا چرا اینها شباهت داشتند اون علامات فراماسونری؟ در وقتی که ما علامات سیک ها رو میخونیم، علامات سیک ها که فراماسونری هست، اول باید من عرض کنم چرا علامات سیک ها فراماسونریه. بعد چون این انجمن اخوت یک شعبه هست از سیک های هندی، یا اگر شعبه نباشه هر دو وابسته به یک مرکز هستند، یعنی اون مرکزی که در هندوستان سیک ها رو اداره می کرده و فراماسونری و مرکز اصلی فراماسونری بوده، همونی که سیک ها رو درست کرده، این انجمن اخوت هم همون ها درست کردن. سیک ها همونطوری که باز عرض کردن 5 علامت دارن، 5 علامت مقدس که نام همه اونها در زبان پنجابی با که شروع میشه و هر فرد سیک باید تعدادی از اونها رو علنن همراه خودش داشته باشه. وقتی اونها رو داره فورا هر شخص دیگه اونها رو میشناسه. پنجمین نشانی که این سیک ها دارند اسمش هست کرپان. کرپان، این کرپان عبارت هست از یک شمشیر یا خنجر دولبه. یک شمشیر یا خنجر دولبه هر فرد، هر مرد سیک در بیرون از خانه باید اونو داشته باشه و باید در خودش آویزون بکنه. حالا مثلی که فعلا زیر لباس یا جوری کاری میکنه که اون دیده نشه، اما همه باید همراه خودشون داشته باشن. این شمشیر از نظر سیک ها نشان عظمت، شجاعت و فداکاریست. اما حقیقت وقتی فکر میکنیم و تحقیق میکنیم، حقیقت این بوده که سیک ها از ابتدا برای حفظ جون خودشون و مراقبت از خودشون و بستگان خودشون، این که مسلمان های متعصب اونها رو ببخشید، مسلمان های متعصب اونها رو نکشند، اذیت نکنند، مجبور بودند که دوره های آموزشی مخصوصی برن ببینن. و این دوره ها، دوره های آموزشی به اونها یاد میداده که چطوری در مورد مناقشات خیابونی خودشون فعالیت کنن و چطوری از خودشون دفاع بکنن در مقابل حمله و هجوم ناگهانی مسلمانان. به همین جهت معمولا مردان سیک افرادی بودند جنگی و تعلیم دیده و همیشه آماده دفاع بودند. این شمشیر که در آرم سیک ها هست، شمشیر دولبه، این همون آرم فرانسوی هست و فراماسونری هم شمشیر یکی از علاماتش هست. برای که شما بدونید که این علامت سیک هاست شمشیر، من در اشعار از اشعار ادیب الممالک فراهانی باز عرض کردم خدمتتون، این ادیب الممالک فراهانی ادعا میکنه که اولین فراماسونر در ایران بوده در لوژ بیداری ایرانیان، و بعد برای تشکر و سپاس از اینکه برای اولین بار اون انتخاب کردن، یک قطعه شعر، یک قطعه شعر متجاوز از 500 بیت در مورد معرفی این مرام این آیین فراماسونری سروده. حالا در مورد شمشیر میگه، میگه گر بپرسد کسی که این شمشیر از چه شد در میان مرد دلیر، پاسخش ده که بی کنایه و غمز، هست پنهان در این لطیفه دو رمز. اولان که بر فرانسه تیغ بود از سوقه و زعامه، بود از سوقه و زعامه دریغ، یعنی مخصوص بزرگان و نجبا بود و از مردم عادی و عامه دریغ بود، اونها نداشتند. جز بزرگان و فرقه نجبا، صاحبان مناصب و عمرا، هیچ کس را نبود زهره آن، بکشد تیغ و بنده دش به میان. که تا چو غزفت گذشت از میلاد، به حروف ابجد این غزفت با دالزال و تا میشه 1789. تا چو غزفت گذشت از میلاد، در لوژ ماسونی شدی میاد، که به اخوان محترم زعدد، نه حسب برتری دهد به نسب، امتیاز از میانه بردارند، همه را به سویه پندارند، ثانیان چون حسام مینا رنگ، هست اندر جهان علامت جنگ. مرد میسن فزون ز بیگانه، قدمش ثابت است و مردانه، سعی دارد به دفع ظلم و فساد، پوشدن در طریق عدل و وداد، هست شمشیر آلت این کار، به بیان دست بایدش ناچار. پس در تا اینجا ما میتونیم قبول کنیم که شمشیر یک علامت فراماسونری است، و این دو تا شمشیر دولبه در دو طرف آرم سیک ها قرار داره، و این دو تا شمشیر در قبضه روی هم گذاشته شده. یک شمشیر عمودی هم آمده به ست اونها. این سه تا شمشیر که دو تاشون تیرش رو به بیرون هست و اون وسطی عمودی هست و تیره دو طرفه داره، اینها شاید کاملا فراماسونری نشون میدن. چرا؟ برای خاطری که اون دو تا شمشیر نوکتیف که به طور قرینه در دو طرف آرم سیک قرار گرفته، اینها کار پرگار میکنه. شما ببینید میشه از اون دو تا شمشیر دو طرف فرض کرد که رو هم گذاشته شده، یک تیغ اون فرض کرد این با یکی از بالهای پرگاره، بعد دیگری هم بال دومشه، و در وسط این دو تا شمشیر اون تیغه عمودی کار شاغل انجام میده. تشاغل از نظر بنایی یک شعی بود که به یک ریسمان یا نخ میبستند و اون عمودی قرار میدادند که دیواری که بالا میارند کج نباشه، و اون شاغلیه اسمش رو گفتن شاغل، و اون در بین این آرم سویچ ها همون کار شاغل میکنه. پس تا اینجا هم پرگار در اون علامت هست، یعنی اون دوتا شمشیر دو طرف که از قبضه روی هم گذاشته شده یک پرگار هست، و این شاغل وسط همین شمشیر عمودی یا خنجر عمودی اون هم به همین ترتیب است. حالا اگر که به این آرم سیک ها نگاه کنید، اگر آرم سیک ها هم در جلوتون نیست به آرم جمهوری اسلامی نگاه کنید، چون خیلی تفاوت نداره. و در این آرم سیک ها یک دایره روی شاغل قرار داره، درست مثل این که اون نوک تیز این خنجر وسط این دایره گذاشتن روش، این دایره تراز هست، یعنی مثل ترازو هست و این موازنه رو حفظ میکنه. در بنایی یک تراز جزء ابزار کار بنایان بوده و هنوزم هست، که البته حالا اون تراز مثل که کامل شده با اشعه لیزر مثل که خوب کار میکنه اینا بمانه. بعد در اغلب آرمهای فراماسونری یک حرف جی وجود داره. این حرف جی دقیقا معلوم نیست به چه علت گذاشتن، یعنی اون پرگار فراماسونری که شما نگاه بکنید، اغلب آرمهای فراماسونری یه پرگار هست و از پایین یک زاویه که گونیا هست اون قطع کرده و یک جی گذاشته شده. ادهی فکر میکنن که این نام خداست، یعنی گاد، و ادهی دیگه میگن چون اینها همه منشعب هستند از سازمان فراماسونری شرط اعظم یعنی گراند اوریان، و این جی علامت اونه. خب حالا اگر آرم سیک ها اون جیره به زحمت میشه پیدا کرد توش، اما در آرم انجمن اخوت اون جی خیلی خوب میشه اون پیدا کرد. در آرم انجمن اخوت آمده یک کشکول به یک زنجیر آویزون کرده، یعنی اول آمده دو تا تبرزین در دو طرف آرم انجمن گذاشته آقای زهیر الدوله. این دوتا تبرزین کار همون دوتا شمشیری میکنه که در دو طرف آرم جمهوری اسلامی یا در دو طرف آرم سیک هاست. یعنی درویش میگه اگر سیک با شمشیر میره جنگ میکنه یا از خودش دفاع میکنه، من با تبرزین، یعنی درویش ها در گذشته، شاید جوان های امروز این درویش هایی که در گذشته تبرزین داشتن و کشکول داشتن و در خیابون ها میگشتن ندیده باشن، ولی من دیدم. این کشکول در آرم سیک ها که شما نگاه بکنید، این کشکول که آویزان شده جوری شکلی کشکول هست که شکل جی داره، یعنی به شکل جی درست شده. آرم مثلث هم در همین هست، یعنی شما به این کشکول دو تا زنجیر میبینید که این کشکول آویزون شده. این دو تا زنجیر که از دو طرف آمده و کشکول نگه داشته جمعاً یک مثلث تشکیل داده. دو تا زنجیر و کشکول همون مثلثی است که فراماسونری خیلی بهش اعتقاد داره. یک در چند ماه پیش از این سرکار خانم حسینی در همین رادیو یک مطلبی رو به من یادآوری کردن. البته من دقیقا میدونستم که مثلث علامت مقدس فراماسونری است، اما نمیدونستم که پشت اسکناس های یک دلاری آمریکا این علامت فراماسونری وجود داره. حالا هر کدوم از دوستان در آمریکا میتونن یا اصلا در اینترنت میتونن شکل یک دلاری نگاه بکنن، پشت اسکناس یک دلاری یک دایره بزرگ هست، آرم فراماسونری است. و وقتی که من تحقیق کردم حتی پرچم اولیه آمریکا غیر از این پرچم فعلی بوده، پرچمی بوده با علامت آمریکا، با علامات فراماسونری. خب پس در اینجا هم مثلث تو این آرم انجمن اخوت هست و هم شمشیر هست، هم حرف جی هست، هم مثلث هست. از فراماسونرها از انار هم استفاده می کنن، یعنی تو عکس‌هایی که از معبدهای فراماسونری شما تماشا بکنید، دو تا ستون در دو طرف هست، روی هر کدوم از این ستون‌ها سه تا انار نیمه باز وجود داره. آقای اسماعیل راین در جلد اول در صفحه 210 اینطور نوشته در دو طرف در ورودی، منظورش همین فراماسونری هاست، دو ستون برنز مجوف گذارده شده که روی ستون راست حرف اول نام خداوند به زبان لاتین یعنی جی و روی ستون چپ حرف بی نوشته شده است. روی هر یک از سرستون ها سه عدد انار نیمه باز برجسته ساخته شده. این گفته اسماعیل راینه. حالا فراماسونرها در مورد این انارها میگویند که چون اکثریت قریب به اتفاق دانه های موجود در هر انار یک شکل و یک رنگ هستند، به این جهت این انارهای مصنوعی و شکافته شده که میشه تعدادی از دونه های اونا را مشاهده کرد، به این علت ساخته شدند که به مردم، به کسانی که میخوان بیان فراماسونر بشن، مراتب اخوت و دوستی و برابری و نداشتن اختلاف و نفاق بین فراماسون ها را باید نشان میده. این آقای ادیب الممالک فراهانی هم در اون منظومه مفصل خودش راجع به همین انارها و ارتباطشون با صفا و اخوت که از مهمترین شعارهای اهل تصوف و انجمن اخوت هم هست اینطور گفته: در سرایت خلیفه میشن از انار دهان گشاده سخن، یا بخونیم در سرایت خلیفه میسن از انار دهان گشاده سخن، به جوابش بگو که در دل نار بجراتی بود به یک هنجار، در و دیوار و بام آن حجرات همه آکنده و پر از ثمرات، دانه های منظم و همرنگ یک دیگر را گرفته در بر تنگ، شده با هم درون بزم صفا در اخوت بر این مهر و وفا. این اشعار مال ادیب الممالکه که آخرش هم میگه می نماید به ما اخوت را، معنی اتحاد و قوت را. این آقای علی خان ظهیر الدوله هم اومده تصویر انتخاب کرده به جای دانه های انار. وقتی که شما آرم انجمن اخوت میبینید، ببینید زیر کشکول و به پایه های اون تبرزین ها یک تسبیح آویزون شده و این تسبیح هم دانه هاش همه همرنگ و همشکل و یکسان هستند. آقای ظهیرالدوله میگه ما هم به جای انار که نمایی که دانه های او نماینده برابری هست ما تصویر انتخاب کردیم و به همین جهت ما منظورمون از تصویر اینه که همه به هم با هم یکسان هستند. اما چیزهای دیگری در این انجمن اخوت هست که فراماسونری اونها رو نشون میده. شما وقتی که آرم انجمن اخوت میبینید براش یک ساد هست، یه ساد نوشته شده. این علام، این حرف ساد در بالای آرم انجمن اخوت اون مؤسسانش ادعا میکنن که منظور ما اینه که این انجمن از طریقت صفی علی شاهی یا اصلا صوفیگری هست. میگن این ساق هم میشه ما تعبیر کنیم به این که انجمن اخوت انجمنی صوفی برای صوفیگری به وجود اومده، هم بتونیم بگیم چون صفی علی شاه مؤسس او بوده معنیش اینه که این بر اسم او و برای بزرگداشت او ما ساد انتخاب کردیم. اما در حقیقت اینه که به حساب ابجد این ساد هست نبد. شما حروف ابجد بنویسید ببینید ساد هست نبد. سیک هم سین و یه و کاف وقتی که حروف ابجد حساب بکنین سین هست 60، یه هست 10، کاف هست 20، اونم وقتی که رو هم جمع بکنین میشین 90. و این معنیش اینه که انجمن اخوت یک انجمنیست وابسته به سیکا چون ساد بالای اون هست. اما یک مسئله دیگه هست اینه که اعضای انجمن اخوت ظاهرن البته مثل سایر صوفیان و مثل سایر متدینین شیعه حضرت علی امام اول یا مرشد و عادت شیعیان میگن امام اول و صوفی ها میگن مراد و مرشد اعلای ما حضرت علی است. خب این همه شنیدید. به همین جهت عدد 110 را انتخاب میکنن که اون 110 به حروف ابجد میشه علی. وقتی 110 شد که من عرض کردم که وقتی که انجمن میخواست افتتاح کنه مهمونا 110 بود که در فراموشخانه و فراماسونری در ایران جلد سوم اسماعیل رایینم در صفحه 494 یه شرحی در این مورد نوشته که با اجازه من چند سطریش میخونم. گفته قبل از افتتاح رسمی انجمن و آغاز فعالیت علنی آن ظهیرالدوله 110 نفر را برای عضویت انجمن اخوت دعوت کرد و اولین جلسه در خانه خودش دایر شد. او عدد 110 را که با وجود کلمه علی می شود که با حروف ابجد کلمه ببخشید او عدد 110 را که با حروف ابجد کلمه علی می شود به منظور تبرک و تیمن برای عده اعضای اولیه انجمن اختیار کرد و 110 صندلی به یک شکل ساخته نام هر یک از اعضا را بر روی یکی از صندلی ها نوشته و در سالن بزرگ خانه اش که رو به روی بانگ ملی فعلیس قرار داد. در روز افتتاح علنی انجمن اخوت ظهیرالدوله در صندلی اول قرار گرفت و بعضی از آداب و رسوم فراماسونرها را انجام داد. این نوشته اون آقاست. اما همونطوری که عرض کردم این مربوط به 110 هست. حضرت علی با حروف ابجد میشه 110. حالا وقتی که یکی از این اعضای اخوت، انجمن اخوت میمیره یا یه مراسمی دارن و یه آگهی تو روزنامه کیهان یا اطلاعات یا جای دیگه انتشار میدن، شما دیدید بالاش می‌نویسن 121. چرا؟ اگر میخوان اسم علی رو بنویسن و بنویسن 110. بله، این انجمن و اعضای متعصب این انجمن اخوت در بالای مکاتبات خودشون به جای عدد 110 121 به کار میبرن. خب چرا؟ برای این کار من تحقیق کردم، به این نتیجه رسیدم که مؤسس، طوری که عرض کردم، مؤسس اولیه آیین سیک نانک نام داشته. نانک پیغمبر سیک هاست. اگر مسیحی ها حضرت عیسی را پیغمبر خودشون میدونن و یهودی ها به حضرت موسی اعتقاد دارن، مسلمون ها به حضرت محمد، سیک ها به نانک اعتقاد دارن و پیغمبر سیک ها که از همه موجودات دنیا مقدستر هست برای سیک ها، به حروف ابجد میشه نانک. نانک به حروف ابجد میشه 121. پس اینا اسمان میگن ما 110 قبول داریم که حضرت علیست، ولی در حقیقت نانک قبول دارن. نون به حروف ابجد میشه 50، علیف هست 1، نون بعدی باز 50 و کاف 20. پس این 121 که در بالای مکاتبات هست، این نانک هست نه حضرت علی. در هر حال ما دلائل فراوان داریم که سیک ها، چون سیک ها میدونید یک فرقه هستند که در همین زمانی که هندوستان مستعمره انگلستان بوده درست شده و با کمک انگلستان درست شده، فراماسونرها اونو تأسیس کردن و این آرم و اینها را اونها درست کردن. یعنی سیک یک فرقه خیلی قدیمی نیست. خب حالا میاییم از نظر ما مختصری من شرح دادم که سیک ها آرمشون فراماسونریست، آرم انجمن اخوت فراماسونریست، آرم سیک ها چون شبیه آرم جمهوری اسلامی هست، اون هم دیگه توضیح و دلیل لازم نداره، ولی با وجود این باید گفت که چرا آرم جمهوری اسلامی هم آرم سیک و آرم فراماسونریست. اون هم دو تا شمشیر یک لبه در دو طرف داره و یک خنجر یا شمشیر دولبه در وسط داره. شما نگاه کنید این آرم جمهوری اسلامی، اون دوتا منحنی دو طرف بذارید کنار، اونهایی چی؟ در داخل اون دوتا منحنی دیگه است، اینها این اون شمشیرهای یک لبه سیک هاست و وسط اون هم درست یه شاغل هست، یعنی همون خنجر دولبه سیک ها. اگر سیک ها آمدن یک دایره گذاشتن روی شاغل، گفتن این هم در حکم ترازه، یک علامت تشدید، علامت بزرگ تشدید درست روی اون نوک تیز اون خنجر وسط آرم جمهوری اسلامی است، اون درست حکم تراز داره، یعنی تعادل برقرار کرده. تا تعادلی که اون در با این تشدید برقرار شده، این تشدید نمیگذاره از این ور کج بشه یا از اون ور کج بشه. این دوتا شمشیری که روی هم گذاشته شده و با شاغل به هم وصل شده، این دوتا خود پرگال داره، چون دوتا بال درست مثل پرگال از اون بالاست که میشه از اونها در حکم پرگار استفاده کرد و اون به حساب پرگار به حساب آورد. در اون منظومه که عرض کردم آقای ادیب الممالک فراهانی در مورد ابزار مورد نظر فراماسونرها گفته، یکیش هست گویه در تراش سنگران چیست ابزار دست کارگران. گو دو آلت که هر یکی تاق است، قلم آهنین و تخماق است. پس سنگ تراش ها دونه سن که میگن بنا در اصل سنگ تراش ها بودند. بله، گو دو آلت که هر یکی تاق است، قلم آهنین و تخماق است. قلم آهنین که مورد استفاده سنگ تراشان بوده، همون عمودی است که در واقع در وسط آرم جمهوری اسلامی است و در این علامت به صورت قائم اومده قرار گرفته و دو طرف خودش دو تا گونیا درست کرده. و در مورد پرچم جمهوری اسلامی هم من در یکی از جلسات گذشته عرض کردم که این پرچم جمهوری اسلامی که این علامت روش هست، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طبق قانون اساسی یک پرچم خلاف قانونه. ما اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میبینیم که نوشته پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است. شما الان هر کجا یک پرچم جمهوری اسلامی ببینید، این پرچم شعار الله اکبر روش نیست. این شعار الله، وقتی که شعار الله اکبر روی پرچم جمهوری اسلامی نیست، این پرچم خلاف قانونه. بعد که این پرچم درست کردند، اول الله اکبر جای همین آرم بوده، همین آرم شری، آرم سیکا الله اکبر داشته، ولی وقتی که بردن خدمت آقای خمینی، ایشون اونو نپسندیده و دستور داده و شرط و این شکل پیشنهاد کرده و اونجا گذاشتن. خب حالا که گذاشتن جا الله اکبر، این پرچم که خلاف قانون میشه. بعد آمدن دور تا دور الله اکبرهای متعدد نوشتن، این اصلا خلاف قانونه، چون قانون اساسی یک الله اکبر میگه، نه اینکه تعداد نامعین. وقتی که در پرچم آمریکا میخونی مثلا 13 خط داره یا 50 ستاره داره، این نمیشه 51 گذاشته 13 خط کرد 12 خط یا 10 خط. آرم جمهوری اسلامی اگر قانون اساسی گفته باشه الله اکبر، یعنی یک دون الله اکبر. حالا دور تا دورش الله اکبر به تعداد نامعین، اونم دور پرچم هایی که رسمی هست. پس این پرچم هایی که هر کس درست میکنه و یه آرم جمهوری میذاره وسطش، این ها اصلا خلاف قانونه. حالا وقتی که ما در آرم جمهوری اسلامی دقت بکنیم، به طوری که اونا میگن، یعنی این متصدیان، این اولیا این جمهوری میگن که ما میتونیم این از اینها الله رو ببینیم، این هلال طرف راست اسم الف الله باشه، اون خط وسط به جای دو حرف متوالی لام مثلا اونا رو حساب کنیم رو هم رفته، اینه بخونیم به جای الله اکبر بخونیم الله، خب اکبرش کجا میره؟ در هر حال این اشکال داره. آقای ادیب الممالک ادیب الممالک در مورد این شعار هم، در مورد نه این پرچم جمهوری اسلامی، در مورد شعار الا الله، یعنی الان این آرم جمهوری اسلامی به اون وضعی که اونها ادعا میکنن که این الا الله هست، اونها ادعا میکنن الا الله هست. حالا اگر ما الا الله را هم قبول بکنیم، الا الله هم یک شعار فراماسونری است. ادیب الممالک میگه بخوان به نکته توحید سر الا الله که رمزهای نهان را صریح بنماید. الف به شکل عمود است و لام الف پرگار، دو لام سطح و زها گونیا پدید آید. منظورش اینه که در عبارت الالله حرف اول عمود همون شاغله، لا در وسط بعد از الف هست، لا یعنی دوتا به صورت پرگاله، چون لامش یک بال پرگاله، الف بعدی هم یک بال پرگاله، شما لا بنویسید این میشه پرگال. خب دو حرف لام که کلمه الله ره به وجود آورده، این سطح همون ترازه. حرف ه بریم در کلمه الا الله، اون حرف ه جدا نوشته نشده، اون حرف ه اومده به وصل شده به دوتا لام. وقتی اونجوری وصل بشه میشه یک گونیا، یعنی میشه یک طرف پایینش قسمت خط افقی، او یکی هم میشه خط عمود. پس به هر صورتی که ما این پرچم جمهوری اسلامی و این آرم نگاه بکنیم، در از همه جهت این یک آرم فراماسونری است. حالا همونطوری که باز من در هفته گذشته عرض کردم، نه فقط این آرم جمهوری اسلامی یک آرم سیکیست به علامت سیکا و به علامت فراماسونری تزیین شده، افکار آقای خمینی هم من عرض کردم همه در تعداد شعر داره که این اشعار یادگار دوران جوانیشه که در همه اونها تخلص خودش هندی قرار داده و در اون اشعار همیشه مطالبی که گفته همه عقاید سیک هاست. من از قول آقای محمد جواد مشکور در مورد عقاید سیک ها مطالبی به عرض میرسونم. آقای دکتر محمد جواد مشکور در صفحه 89 کتاب خودش به اسم خلاصه ادیان نوشته. این آقای دکتر محمد جواد مشکور، این شادروان یک دانشمند خیلی بزرگ بود و بعد از اون که خلیج همیشه فارس، عربها اسمش عوض کردن و گذاشتن خلیج عربی، این آقا بود که آمد اسم اصلی شط العرب ثابت کرد که اسمش هست اروند رود و این اروند رود ما از این آقای دکتر محمد جواد مشکور داریم. این آقا میگه نانک خدای یکتای جهان را حق نامید. پس نانک اسم خدا رو گذاشته حق. اولین و مهمترین راهنمایی وی به پیروانش این بوده است که سعادت و وصول به نیروانا همون استغراق و ذکر حق است. نیروانا در ادیان هندی دارای معنا و مفهوم وسیع است و به طور خلاصه میتوان آن را به این معنا دانست که فنای وجود فردی از طریق رهایی جستن از قید علایق دنیوی به منظور رسیدن به آرامش کامل و تعالی انسانی و سعادت ابدی. پس بنابر اعتقاد سیک های هند تنها یاد حق کافی نیست. به همین جهت جلساتی سیک ها ترتیب می دادند به اسم حلقه و به منظور ذکر حق در اونجا این حلقه ها ایجاد می شد و در اونجا مرتب حق حق می زدند. این حق حق گفتن افراد صوفی در خانقاه ها این به دستور نانک هست. روح الله خمینی هم همین مرتب در اشعارش تکرار کرده و وصیت‌نامه‌ای هم که نوشته در همون وصیت‌نامه‌ای که به تاریخش 26 تیر ماه 1363 نوشته خطاب پسر خودش میگه آنچه مایه نجات انسانها و آرامش قلوب است وارستگی و گسستگی از دنیا و تعلقات آن است و با ذکر و یاد دائمی خدای تعالی به وجود میآید حاصل می شود. در این اشعار همش میبینیم در اشعار خمینی با تخلص هندی همش از حلقه و حق صحبت کرده. به طور نمونه باز من چند قطعش میخونم. بگه حلقه ذکر میارای ذاکر یار است، آن که ذاکر بشناسد به عیان درویش است. یکی جادگی میگه سر عشقم رمز دردم در غم گیسوی یار است، کی به جمع حلقه صوفی و اصحاب صلیب است. باز حلقه، حلقه صوفی و بیر راهبم هرگز مجوی، مرغ بال و پرزده بازاغ هم پرواز نیست. باز میگه در محفل دوست نیست جز دود و دمی، در حلقه صوفیان نه لاو و نه امی. پس ببینید این همش طرفدار صوفیان بوده و از طرفی پیشوایان شیعه علیه صوفیان حرف می زدن، در حالی که متوجه نبودن که خودی آقا طرفدار صوفیگری با روش سیکای هندیست. در محفل دوست نیست دود و دمی، در حلقه صوفیان نلا و نعمی. در شادی و غم می طلبی بیرون شو، اینجا نتوان یافت نه شادی نه غمی. دیوان امام خمینی، این حرفات این اشعار توش هست، مؤسسه تنظیم و آثار نشر آثار امام خمینی در صفحات 54 و 51 و 65 و 245. این ها دلایلی بود در مورد این که این آرم جمهوری اسلامی آرم صوفیگریست و آرم صوفیگری بر سبک فراماسونریست و هر کدوم از چیزهایی که در اون آرم به کار رفته از یک طرف ارتباط با سیک های هندی داره و از طرف دیگه با آرم فراماسونری. این علاماتی که قرار بود من راجع به فراماسونرها بگم قسمت هایش گفتم، ولی خیلی علامت دارند که جای گفتن همه آنها در اینجا نیست. مثلا در هر مجلسی فراماسونرها بدون اینکه حرف بزنن صحبت بکنن این افراد کرولال یک علاماتی دارند که با همدیگه حرف میزنن و همدیگه میشناسن و به همدیگه میگن که چه منظوری دارن. مثلا شما وقتی که با یک فراماسونر دست بدید، معمولا وقتی که شخص دست میده این انگشت شست هر کدوم روی انگشت شست دیگری قرار میگیره و سر انگشت شست میرسه به انتهای انگشت شست دیگری. این فراماسون ها وقتی دست میدن این فشار میدن به یک نحوه خاصی که خودشون میدونن فشار میدن و اگر اون طرف فراماسونر باشه فورا جواب میده، یعنی به همون ترتیبی که در اونجا یادش دادن یک نفر اول فشار میده، چون اگر اون دومی فراماسونر نباشه گاهی ممکنه به همون ترتیب جواب بده، فکر کنه این که انگشتش فشار داد مثلا اظهار محبت کرد، ولی وقتی فراماسونر باشه میدونه که چجوری باید جواب بده. اینها علامات فراوان دارند. مثلا در یک مجلس فراماسونر میایه این دست های خودشه به طوری که روی هم قرار بگیرن، میذاره روی سینه، دست ها متقاطع روی سینه قرار میگیرن به طوری که کف دست ها روی سینه باشن. این علامت اینه که من حالم خوبه، دوستان احتیاجی به کمک های شما فعلا ندارم، ناراحت از من نباشید. اما اگر همین فراماسونر آمد دوتای دست های خودش برد بالای سر و نوک انگشت ها رو رسوند به هم به طوری که کف دست ها به طرف بالا باشه، به طرف آسمان باشه، این علامت اینی که دوستان فورا به فریادم برسید، من الان جانم در خطره، الان مورد تهدید قرار گرفتم، یا الان به در حال نمیتونم به شما جریان بگم، ولی فورا بکنه که من اقدام کنید. اما اگر که دست چپش زد به کنار، یعنی به صورت مثلث زد به کنار، دست راست آویزان نگه داشت، این علامت اینه که من الان به پول احتیاج دارم و پولی برسونید. و این به طور کلی هر کدوم از این علامات یه معنی داره و اینها کلاس آموزشی دارن و این علامات داد میدن. مطلب ضروری فکر میکنم باید من عرض کنم در اینجا به طور کلی هست و این جز این علامات فراماسونری نیست. ببینید من مثال میزنم، الان آقای بوش میدونید در همین دالاس نزدیکی های همین جایی که من ساکن هستم منزل دارن، و البته من نمیدونم که خونشون دقیقا کجاستون، به اون طرف ها نرفتم، ولی خب خیلی نزدیکه، مزرعهشون هم در یکی از شهرهای همینجاست. حالا فرض کنیم، چون هر فرض محال هم محال نیست، فرض کنیم من از جلوی مزرعه آقای بوش دارم رد میشم و میبینم آقای بوش لباس کار پوشیده تو مزرعه خودش داره بیل میزنه، گل میکاره، آبیاری میکنه اینها. من هم فرض کنید فورا بیایم لباس کار بپوشم برم شروع کنم در خونه آقای بوش گلکاری کنم، آبیاری کنم، بیل بزنم. وقتی به من میگن چرا تو خونه آقای بوش داری این کار میکنی، میگم آقا خدا آقای بوش رئیس جمهور آمریکا داره این کار میکنه، من هم باید افتخار کنم که این کار میکنم. اگر من هم چی کاری بکنم باید به من بگویند ای احمق، بوش داره در خانه خودش آبادانی میکنه، تو که الان آمدی و داری در خونه او این کار را میکنی، تو خدمت به او داره میکنی. الان شما میدونید که بسیاری از رجال آمریکا و انگلستان فراماسونر بودند، از رؤسای جمهور آمریکا فقط مثل که سه نفر فراماسونر نبودند و اون سه نفری هستند که دو نفرش کشته شد، یکیش همین آخری کندی بود، یکی همه شون فراماسونر بودند. کسانی در واشنگتن رفتند میدونن اون محل فراماسونری آزاده، میتونن برن تماشا کنن، البته نه هر روز و هر زمان، در روزهای معین میشه دفت و بلیط خرید و رفت و تماشا کرد. من هم رفتم و تماشا کردم و از دیدن یک شیئی در اونجا خیلی هم خوشحال شدم. اون شیء یک بالی بسیار بزرگ هست و چطوری این بافتن معلوم نیست، این قالی بافت ایران بود، این قالی بزرگ که شاید بیمانند در اونجا میگفتن بیماننده، بافت ایران. این فراماسونری میتونن اونجا برن و تمام ساختمان و اینها رو ببینن و نه در اون زمانی که جلسه هست، و این اشکال نداره. خب حالا اسامی چرچیل هم مثلا یا پادشاهان انگلیس هم فراماسونر بودن. حالا وقتی که به تعدادی از این ایرانی ها میگیم که آقا تو چرا فراماسونر شدی، این به عنوان افتخار میگه آقا فراماسونر بودن که ننگ نیست. چرچیل هم فراماسونر بود، ملکه الیزابت هم فراماسونر هست، واشنگتن هم فراماسونر بود، دیگران هم فراماسونر بودن. خب این افتخار هست که من فراماسونر بشم. اگر کسی این حرف میزنه باید بهش گفت آقا چرچیل باید دستش بوسید، باید به او از او تشکر کرد که برای اینکه او برای کشور خودش در فراماسونر شده. فراماسونری در انگلستان برای خدمت به انگلستانه، ولی کسی که در ایران فراماسونر میشه و افتخار میکنه که من هم مثل چرچیل فراماسونر شدم، این هم برای خدمت به انگلستان فراماسونر شده. یعنی در هر جا این فراماسونرها برای خدمت به انگلستان هستند. حالا اون کسانی که افتخار میکنند یا دروغ میگن یا احمق هستند در این افتخار خودشون، فراماسونر شدن در ایران افتخار نداره. حالا چجوری اینها خیانت میکنند خودشون نمیدونن. وقتی که میان با یه شخصی صحبت میکنند و میخوان اونه به فراماسونری ببرند، انواع حرف ها میزنن که آقا ما برای برابری و برادری آزادی فعالیت میکنیم، تو هم بیا در همین راه با ما همکاری کن، همراهی کن، کمک کن. افراد البته اینم بگن، این وقتی بهشون میگن به همین علت نمیرن. اینها میدونن وقتی وارد شدند با کمک برادران فراماسونر میتونن به شغلهای عالی برسند. اون برای خاطر اون شغلها میرن، ولی ظاهرا میگن که برای ما آزادی خواه هستیم و برای میدیم. اونا میرن که در اون کشور وزیر بشن، وکیل بشن، نخست وزیر بشن، شغلهای عالی بگیرن. اون بی استعدادترین اونها هم یه مدیر کل بالاخره میشه، برای اون کار میرن. اما چطوری خیانت میکنن خودشون هم نمیفهمن. وقتی که هر کاری که قرار هست بکنن اونو توجیه میکنن، یعنی در کارهای اجتماعی هر کاری که شما بخواید انجام بدید یه کاغذ بذارید جلوتون، یه خط به سکش بکشید، یک طرف میتونید فواید اون کار بنویسید، یک طرف میتونید معایب اون کار بنویسید. این افراد یعنی اگر دولت انگلستان از اون کار فایده میبره، اون قسمت فواید اون کار تبلیغ میکنه و از این فراماسونرها میخواد که برای اون کار فعالیت کنن. فراماسونرها هم فکر میکنن این کار فایده داره. اگر که اون کار انگلستان مخالفه، اون یکی طرف تبلیغ میکنه. به طور مثال باز من یک دفعه عرض کردم، فرض کنید الان ما پیش از انقلاب اسلامی هستیم، ما الان در سال 1356 هستیم، حالا میخواییم حالا دولت انگلستان میایه و برنامه انقلاب اسلامی میخواد در ایران. اگر این انقلاب اسلامی به نفع انگلستانه، بانیتوریک به نفع انگلستان بود، فورا در این لوژهای فراماسونری تبلیغ میکنه که بله این شاه چه بود، این شاه اله کرد، این شاه فلان کار کرد، دولت اینجور بود، تمام مطالب علیه شاه، علیه شاه، علیه دولت، علیه مشروطه، علیه این هاست، چون انقلاب به دفشه. این افراد فراماسونر هم میاین همون حرفایی که به اونها یاد داده شده تو دیوار همه جا تبلیغ میکنن. اما فرض کنیم که این جمهوری اسلامی علیه منافع انگلستان بود، همون سازمان های فراماسونری تبلیغ میکنن که آقا این آخوندها مرتجع هستند، این آخوندها میخوان ایران برگردونن به دوران سیاه، این ایران میخوان چه بشه چه بشه، علیه اون تبلیغ میکنن. در نتیجه این فراماسونرها همون حرفی که بهشون یاد داده میشه و توجیه شده اونو تبلیغ میکنن. حالا نمیدونن که به هر صورتی که اون استادان اعظم به اونها گفتن که بگید اینها به نفع انگلستانه. این فراماسونری یک روش نیست. صوفیگری ها، صوفیگرها با فراماسونرها ظاهرا اختلاف دارند و با سایر با فراماسونرهای اسلامی اختلاف دارند ظاهرا، ولی همه به دفع یک مرکز کار میکنند. در وقتی که یک شطرنج باز داره شطرنج بازی میکنه، یکی از این گروه ها مثل رخ براش میمونه، یکی مثل وزیر میمونه، یکی برای میمونه پیاده میمونه، یکی شاه میمونه. اینها همه در راه پیشبرد مقاصد اون شطرنج باز فعالیت میکنن. این گروه ها هم همه به ترتیبی هستن که استاد ازل از انگلستان یا از اسکاتلند به اونها راهنمایی میکنه و اونها باید انجام بدن. به طور کلی همه فراماسونرها به نظر من مثل هم هستند و همه از یک مرکز دستور میگیرند و همه در یک مسیر در جهت منافع انگلیس کار میکنند. فرقی بین صوفی انجمن اخوت یا اون انگلو اسلامیست ها یا فراماسونرها یا لوژها یا هیچ کدوم فرقی از نظر من ندارند. با پوزش از شنوندگان گرامی من آماده هستم اگر توضیحی لازم باشه عرض کنم.
با سپاس و درود. لطف فرمودید. خدمت شما عرض کنم چند مسئله رو من یادداشت کردم که صحبت شما رو قطع نکنم. یکیش مورد جلسه ای که صندلی ها رو گذاشته بودن این آقا در منزلشون، فرمودید روبروی بانک ملی منزلشون بوده و من تا اونجا که یادمه روبروی بانک ملی سفارت ترکیه بود تا میرسید به یه ساختمانی که نقش کوچه بلند بود که اون کنسولگری آلمان بود. منظورتون اینه که قبلا نمیدونم در اون زمان اونجا سفارت ترکیه بوده یا نه، ولی اگر نبوده پس منزل این آقای سیک بوده که فرمودید 150 یا 60 تا صندلی گذاشتن و اسمان نوشتن تو سالن منزلشون.
بله، عرضم به حضور تو این سفارت ترکیه دقیقا برابر بانک ملی نیست، یه خورده
بالاتره.
ملی وقتی که به طرف جنوب بریم در جنوب، یعنی اون محلی که ما میگم در جنوب قرار داشته و اون در این سن من و شما نبوده. این عمل یعنی خونه ی آقای رئیس انجم ظهیر الدوله، علی خان ظهیر الدوله، مقابل بانک مرکزی، بانک بله ملی و مرکزی در زمان مظفرالدین شاه بوده و از اون وقت به بعد اون خونه فروخته شده، تقسیم شده، مغازه های جدید و خونه های جدید به وجود اومده. اصلا در سن من و شما اثری از اون خونه دیگه وجود نداشته.
خب این خب مشخص شد. مسئله دیگه راجع به انار، من انار رو که نگاه میکنم بالای انار به صورت تاجی است که امپراتورای انگلیس از سالها پیش از اینکه فرماسیونر درست بشه تاجشون به صورت بالای اناره که خودشون هم موقعی که میکشن دایره میکشن، این تاج بالاش میذارن، دایرهشون بر اساس کره زمینه. توضیح که شما فرمودید که به صورت انار باز شده، پس من درست فکر کرده بودم که این انار در حقیقت کره زمین با جمعیتش و اون بالای انار تاجی است که مربوط به امپراتوری انگلستان میشه. چون مورد فرماسیونری رو یک فیلمی رو من اینجا دیدم که در زمانهای قدیم یکی از فرماسیونرها خیلی کارای یه دکتر جراحی بوده که کارای خیلی انسانها رو میکشته که تشریح بکنه که واقعا چی هست، و انقدر کار این بالا گرفت پلیس حق نداشت اینو دستگیر بکنه. به اطلاع پادشاه که رسوندن، پادشاه دستور داد که این داره قوانین مجلس فرماسیونری رو عبه میبره. نتیجتا دستور داد که با همون تیشه و چکاش، البته تو فیلم این داشت تشریح میکرد راجع به فرماسیونری، با اون تیشه و چکاش یه دونه روی پیشونیش زدن، دوتا هم زدن به گیجگاهاش، نه محکم که کشته بشه، این حالت یه حالت روانی پیدا میکنه، بعد انداختنش تو زندان که بمیره. من تشخیصم از اون انار بنا به لبه، اصلا به طور کلی تاج پادشاهی انگلستان نگاه کنین، درست مشابه همون بالای اناره، و هر جا هم کشیده میشه یا جلوی تاج هم که هست یه دایره است اون بالاش. این نظر من. خواهش بکنم.
بله، از حضورتون در این انارهایی که در بالای اون ستون ها میگذاشتند اون تاج نداشته. یعنی یک اناری ره دو قسمت فرض کنید می شده و این دو قسمت اون دانه هاش نشون داده می شده.
بله.
اون قسمتی که تاج و اون کلاله انار بوده اون وجود نداشته. اون تاج و اینها جز اون آرمهای فراماسونری نبوده، یا به این صورتی که من دیدم نبوده، ولی این انار یکی شما ببینید اغلب فرقه ها و ادیان مردم تحمیق می کنند، یعنی احمقشون می سازند با یک شعارهایی. در اسلام میگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی کسی نزد خدا یعنی اعتبار و عزت داره که این شخص متقی تر باشه، این شخص پرهیزگار تر باشه. در نتیجه وقتی که برده می گرفتن و می گفتن آقا کار بکن، زحمت بکش، تو بر بهش می گفتن آقا تو در اون دنیا تو در عوض نزد خدا مقرب هستی، تو عوض تو نمازت درست بخون و روزت بگیر، دعات بخون، تو پیش خدا مقربی. درسته اینجا این آقا رئیس تویه و تو رو اذیت میکنه، ولی تو نزد خدا خوب هستی، تو در اون دنیا مقرب هستی. خب این فرد به این حساب باور میکرد که بله در نظر خدا همه یکسان هستن، فقط اون کسی که پرهیزگارتر و متدینتر و او هست او مقربه. در این انجمنهای صوفیگری البته چرچیل عملا با یک فرد عادی مساوی نبوده، اما احمقی در اینجاست که در اون سالن در یک ردیف می نشستند. عبدالله انتظام و نصرالله انتظام از بزرگان این انجمن اخوت بودن، از رؤسای آخری این آخری رؤسای انجمن بودن. اینها می رفتن اونجا توی انجمن اخوت صفی علی شاه روی یک صندلی اون پایین می نشستن. خب افراد دیگه می آمدن می رفتن اون صندلی های جلو می نشستن و این بهشون می گفتن ببینید این هست درویشی، در اینجا آقای عبدالله انتظام که مثلا مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران حتی در این زمان بعد از انقلاب هم شد، این شخص اون همه مشاغل عمده داشته، این الان آمده نه تنها کنار شما نشسته، پشت سر شما نشسته. با این کار تحمیق میکردند مردمه، ولی نمونه این که همه یکسان هستند اون انار باز بود، اون انار نیمه انار یعنی اون قسمت کلالو و ایناش نبود، اون قسمت پایینه یعنی نیمه دومیشی شما علی اکسا نگاه بکنید هستن اینا، اون نیمه دومیه که دانه های انار فقط نشون میده اون بیرون بود و میگفتن از نظر ما همه انسان ها یکسان هستن. یکی از چیزهایی که شما من عرض کردم مثلث هست در آرم فراماسونری، مثلث یک مثلث متساوی الاضلاعه، یعنی هر سه ضلعش مساوی هستند، در این صورت سه زاویه او هم مساوی هستند. میگن نظر ما از این مثلث اینه که خلقت خداوند متعادل بوده، یعنی ببینید این مثلث یک دلش بلند نیست، یک دلش کوتاه نیست، یک زاویش، و این نماینده تعادل خلقته. بعد میآیند یک مثلث دیگه برعکس او، یعنی اگر اون مثلث اولی سر بالاست، یک مثلث دیگه که نوکش پایین هست میذارن تو او، یک شیش ضلعی درست میکنن. بعد ادعا میکنن که این شیش ضلعی یکیش زنها مثلا هستن، یکیش مردها هستن. ببینید این باز تساوی، از تساوی این دوتا مثلث یک ستاره شش پر پیدا میشه که همون ستاره داووده و یهودیا در نظر یهودیا مقدس هست. در اینجا این فراماسونران نمیگن که ما این از آیین یهودی اقتباس کردیم، ادعا میکنن که آقا این نماینده تساوی زن و مرد و تعادل خلقته. البته یه عده اومدن مدعی شدن که اینها نماد شیطانه، و میتونید اون جی که من عرض کردم که تعبیرهای مختلف داره، بعضی ها میگن گاد و بعضی ها میگن که گراند اوریان، بعضی جا میگن گوت، میگن گوت، و این یک گروه هایی گویا هستن که اینها رو دیگران میگن شیطان پرست. من دیگه به اون جزئیات مرامون ها خیلی زیاد وارد نیستم، اما در همین مورد این دوتا شش ضلعی وسط اون این ستاره شش پر دوتا چشم میگذارن و زیرش مینویسن گوت و جی، اونم یک فراماسونری دیگری هست.
خدمت رو عرض کنم که این کشکول و تبرم من اینطوری دیدم که تبر به صورت مثلث وصف شده، یعنی اون بالای تبر پهنه، بعد به همون صورت مثلث میره میچسه به دستش. کشکول اگه نگاه بکنیم درست مثل کاسه چشم میمونه، و اون زنجیر هم که بهش آویزونه مثلثه. روی اسکناسای یه دلاری هم اگه نگاه بکنیم یک مثلثی است که یه چشم داخلش، یعنی همون چشم وسط پیشونی در حقیقت، و من فکر کنم اون کشکوله دقیقا همونو داره نشون میده، چون اون زنجیرش که میگرفتن مثلث میشد، خود اون گرد نبود، به صورت یه عدقه چشم بودش. اینم انتخاباتشون دقیقا مشابه علائم بوده که من دارم میبینم، تشبیه میکنم با هم که الانم که شما هم فرمودید توی اسکناس های یه دلاری وجود داره، و به طور کلی اونم یک پروگرام دو ساعته ای هست که چطور اینا موف کردن توی امریکا و به چه دلیل، اونم خیلی مفصله. البته خواهش کنم.
بله کاملا فرمای شما درسته و درود بر شما. این دوتا تبرزین همونطوری که شما گفتید به شکل مثلث درست شده، و ما میتونیم علامات مثلا این دوتا تبرزین به صورت عمود روی هم گذاشته شده، یعنی چهار تا زاویه قائمه درست کرده، یعنی هر کدوم از اینها یک گونیاست. ما میتونیم چندین مثلث توی پیدا کنیم، و اونی هم که با شما گفتید چشمی هست که در اون مثلث باید به قول خودشون میگن ما جهانبین هستیم، ما با این چشم ها جهانبین هستیم، روی هر کدوم از این آرم های از این پرگار ها، اون جایی که پرگار به هم میرسه در بسیاری از این آرم های فراماسونری یک چشم وجود داره. این چشم چشم جهانبینه که فراماسونری یک سازمان جهانیست و در یک جایی محدود نیست، و به همین علت همونطوری که اسلام جهان وطن هست و میگه ما مرز نمیشناسیم و توده‌ای یا کمونیست ها هم نمیشناسن و همه به قول خودشون دنیا رو میشناسن، فراماسونرها هم با این چشم دارن میگن که سازمان ما سازمان جهانیست و ما دنیا رو در نظر داریم. و همونطوری شما فرمودید در این آرم انجمن اخوت هر گوشش که نگاه بکنید یک جوری فراماسونری رو جا دادن، آرم فراماسونری در اون آرم جمهوری اسلامی هم هر طرفش که نگاه بکنید یک نکته‌ای در مورد فراماسونری میبینید. بله شما درست میفرمایید.
پس در حقیقت این قانون اساسی این رژیم کلن از طریق فراماسونری نوشته شده دیگه، غیر از این که نمیتونه باشه.
بله
چون وجود اینا وقتی تو پرچم و خمینی خودش و دیگه افراد دیگه قانون دیگه ای فکر نکنم بنویسن جز قانون فرماسونی.
وقتی که ما میاییم بین این همه ایرانی یک نفر هندی پیدا میشه و این انقلاب آخر یک اشتباهی که دوستان میکنن اینه که وقتی که میبینن به طور مثال، باز من همیشه مثال میزنم، آقای کروبی و آقای موسوی و آقای خامنه‌ای به هم افتادن، بعد از مدتی میبینن که اینها در یک مسیر فعالیت میکنن، نتیجه میبینن که همه به جای جمهوری اسلامیه، اون وقت میاین یک اشتباه میکنن، میگن آقا اینها جنگشون زرگلی بود، جنگشون واقعی نبود. خیر، جنگ اینها جنگ واقعیه، یعنی آقای کروبی و موسوی واقعا با احمدی نژاد مخالفن، احمدی نژاد واقعا با رفسنجانی مخالفه، اما اون کسی که اون بالاست، اون شطرنج بازی که اون بالاست، وقتی که آقای احمدی نژاد میخواد آقای رفسنجانی رو بگیره و اعدام کنه، اون جلوش میگیره. وقتی که آقای خامنه‌ای بخواد کروبی رو بگیره زندان کنه اعدام کنه، اون جلوش میگیره. یعنی اون شطرنج باز بالا هست که یک وقت به رخ اجازه میده برو جلو، یک وقت به وزیر اجازه میده. اینها جنگ زرگری ندارند، ولی اون کسی که دستور میده اون راهنمایی میکنه که تا کجا برو، برای آینده کشور برنامه ریزی میکنه، برای آینده کشور چندین شق مختلف درست میکنه، آلترناتیو به قول انگلیسی درست میکنه. و یکی مثلا اینه که آقا این خامنه ای بد بود، این اسلامی که اینها آوردن بد بود، اسلام درستی اونی که حاج میرزا آقاسی میگه. هیچ کس فکر نمی کنه که آقا مثلا از ابتدایی که عرب ها به وجود اومدن، از چندین صد یا چندین هزار سال که عرب ها آمدن و زبون عربی به وجود آمده تا وقتی قرآن به وجود آمده تا حالا، همه ضرب و ضربه و اینها رو به معنی کتک زدن به کار بردن. حالا یک دفعه یه آقای پیدا میشه میگه که آقا این کتک زدن زن نیست، یعنی مهاجرت. حالا کسی هم نیست از این آقا سوال کنی که آقا این کی گفته؟ آخر از بین این هم عرب در طول تاریخ یک فرهنگ عربی، یک شخصی، یک انسان دیگه غیر از تو باید در این دنیا وجود داشته باشه که این زربر به عنوان مهاجرت به کار برده؟ این یک دفعه اومده اختراع کرده. خب بعدم میان تبلیغ میکنن که بله در قرآن این نیست که زن کتک بزنید، گفته مهاجرت کنید. خب بعد میاین این تبلیغ میکنن و میگن اسلام واقعی اینه. ما که الان داریم تاریخ میبینیم، اسلامی که الان شیعه که الان در ایران هست 200 سال قبل از این شیعه وجود نداشته. شیعه 200 سال قبل از این اجتهاد و تقلید توش نبوده، مجتهد وجود نداشته. شما در تاریخ آیت الله از اول مشروطیت وجود اومده، قبل از اون شما در هیچ جا لقب آیت الله نمیبینید. به کلمه یه جای برای ابو علی سینا به کار رفته، حجت الحق ابو علی سینا. این کسی نمیدونه که این شیعه ایست که تازه درست شده، این شیعه انگلیسی سازه. این و به همین علت این امکان وجود داره، اگرچه حالا خیلی مشکله با این اینترنت و اینا، ولی این امکان وجود داره با اون مبلغین خودشون یه اسلام جدیدی درست کنن، بگن اون خامنه ای بد بود و این اسلام حقیقی اینی که آخاش میز آخاشی میگه. اینا همه درست میفرمایید کاملا. یک شخصیست به اسم لقب خودش گذاشته پیغمبر دوستان، میگه هرچی دوست دنیا هست همه پیرو من هستند. بعد شرح میده که همه ای آخوندا، همه ای این رجال، همه ای کشور، همه پیروان من هستند. و این در گذشته در یکی از شهرهای نزدیک کرمان بوده. بعد میگه ببخشید من چند تا از این شعراش که در خاطرم هست بعد نیست دوستانم بشنوند. میگه سر گردنه، یعنی دوز سر گردنه، سر گردنه بهتر از مسجدیست که میل امامش به سوی بدیست. نه دوزده است آن کس که در روزگار ببندد ره کاروان در گذار. یکی دوزدیش در سر منبر است که این گفت من گفت پیغمبر است. یکی دوزدیش هست اندر نماز ز تحت الحنک ها و ریش دراز. یکی دوزدیش در صف اولین ز مد علیهم و لزالین. یکی دام اون نان جو خوردن است ولی مقصدش سیم و زر بردن است. یکی دوزدیش هست در مدرسه به تاریخ و جغرافی و هندسه، البته نه این مدرسه هایی که ما داریم، منظور و طلبه ها و مدرسه تا در قدیم به اونها میگفتن. یکی دوزی اندر تجارت کند در ارسال و مرسول غارت کند. خلاصه جهانی همه ره زنند، زن و مرد از امتان منند. شما در جمهوری اسلامی آیا یک آخوند میبینید که دوز نباشه؟ پس همه امت این آقای پیغمبر
دوستان هستند. ببخشید. خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم، شما یه مثالی زدید راجب فرماسیونرها که در زمان 57 اگر میخواستن آخوندها رو بد بکنن میتونستن به راحتی تمام جامعه ایران رو بر علیهشون بکنن، ولی در اون زمان دستور داشتن که نسبت به پادشاهی این کار رو انجام بدن. و الان فرمودید که بازی شطرنج سیاسی وزیر رخ پیاده رو حرکت میده ولی بر میگردونه، البته پیاده رو نه، وزیر رو با رخ و اینا رو بر میگردونه باز توی همون صف. ولی اومدن جلوی اونها برنامه های است برای آینده خودش که داره سفارایی میکنه. دقیقا موج سبزی که احمدی این موسوی و دیگر اعضایشون در بیرون شروع کردن و کشیدن کنار، همین مثالی که شما زدید الان به نظر من داره صورت میگیره. یعنی فرماسیونرا به طور کلی کاری رو که دارن انجام میدن در مورد آخوندها قسمتی از خودشون رو کنار بذارن، از دو سال پیش به نظر من شروع کردن و همینطور دارن به آخوندها فوش میدن که اینا باعث از حکومت برن کنار. ولی اون قانونی که هم آخوندها زیر پوششش بودن رو صحبت نمی کنن. میگن اگر این آخوندها بخوان برن کنار، ما قوانین دینی رو اینجا وقت میذارن اسمشو دین بلافاصله میکشیم کنار از چیز، از قانون اساسی. و اون قانون اساسی که شما هم فرمودید داخلش خیلی مطالب خاص منافع کل ابرقدرت ها هستش باقی میمونه. پس این بازی ها الان به نظر من از طرف فرماسیونری ها شروع شده و دستوراتشو خیلی واضح میشه گفت توده ای ها یا همون بی وطن ها دارن انجام میده. خواهش کن.
بله کاملا فرمای شما صحیح است. آخر ببینید خمینی وقتی که آمد گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، همه رفتن پشترش. توده ای که با جمهوری اسلامی مخالفه رفت پشترش، مجاهد رفت پشترش، جبهه ملی رفت پشترش، همه رفتن. بعدم همه فریاد کشیدن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. همچی که خمینی اومد گفت آقا جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، گفتن آقا انقلاب از ما دزدیدن. دزدیدن وقتی مصداق داره که یک چیزی متعلق به من باشه، در اختیار من باشه، من صاحبش باشم، اون وقت بیان از من بدوزن. جمهوری اسلامی که خمینی آورد کدوم وقت در اختیار توده‌ای بود که از توده‌ای دزدیدن؟ کدوم وقت در اختیار مجاهد بود دزدیدن؟ باید گفت مجاهد و دیگران احمق شدند، رفتن گول خوردن، الان هم دارن گول میخورن. الان هم خانم زهرای رهنورد مصاحبه میکنه میگه ما میخواهیم بیاییم سر کار و زن و حضرت فاطمه زهرا رو الگوی زنان قرار بدیم. پشترش هم دارن فعالیت میکنن در مورد موج سبز. آقای موسوی میگه ما میخواهیم اون شعارها و اون عقاید اول انقلاب دو دفعه به وجود بیارید. خب حالا اگر که دوتا را آوردید سر کار و خانم زهرای رود از همین وضعی که زنها دارند اونها رو به عقب برد، گفت فاطمه زهرا عقیدشی بود که هیچ مردی رو نباید زن ببینه و هیچ مردی هم حق دیدن زن رو نداره، بعد شما چطوری میتونید بهش اعتراض کنید؟ وقتی اعتراض کردید میگه آقا من قبلا گفتم، من گفتم که من میایم که زن حضرت زهرا رو الگو قرار بدم. وقتی که موسوی حرفای اول انقلاب همون وقتی خودش نخست وزیر بود، شما چطوری میتونید بهش اعتراض کنید؟ میگه آقا من که گفتم. همونطوری خمینی میگه من که گفتم که جمهوری اسلامی. حالا ببینید احمقی چقدر که شخص اونا رو میخونه که زهرای رهنورد اونو میگه، بازم پشت سرش سینه میزنه، میبینه آقای موسوی اونو میگه. برید اون کارهایی که آقای کروبی در وقت ریاست مجلس کرد یک دفعه دیگه بخونید، ببینید این شخص در مورد ماهواره چه فعالیت هایی کرد. ماهواره که در مجلس ممنوع شد، این آقای کروبی بود که میگفت این ماهواره وقتی که بیایه این اون فساد غرب میاره به ایران و ماهواره رو ممنوع کرد و هر روز از اون وقت که حالا هنوزم آزاد نشده. این نظیری کارای کروبی بخونید ببینید چه جنایاتی این شخص کرد. حال پشترش دارن فعالیت میکنن سینه میزنن که آقای آدم خوبی شد. این خوب شدنش به این علتی که اون دستی که بخواهی را خوب کنه اینا رو فعلا خوب کرده و پشت سر اینم سینه میزنن. وقتی هم اگر فرزن هر کدوم از اینا بیان سر کار، دو دفعه آقای کروبی میشه مثل زمانی که رئیس مجلس بود، آقای موسوی هم میشه مثل وقتی که نخست وزیر بود. هر دوتا هم وقتی که کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری رفتن قسم خوردند که ما به ولایت فقیه ایمان داریم، ما به ولایت فقیه وفاداریم، با این قسم کاندیدا شدند. یعنی اگر کسی قسم نخوره که من به ولایت فقیه معتقد نیستم نمیتونه کاندیدا بشه. وقتی که شخص رئیس مجلس شده، وکیل شده، اونجا قسم خورده که من با همیشه به ولایت فقیه معتقد هستم. حالا باید چقدر افراد نادان باشند که باز اینها رو به رهبری خودشون قبول کنن؟ ببخشید که
خواهش میکنم، لطف کردید. بهار بلنگوها ول نمی کنن دیگه، بلنگوها هستن که تبلیغات اینا رو میکنن، ولی خوشبختانه ما هم اینجا هستیم که
نظرات خودمون
رو با مدارک که شما تحقیق کردید میگیم. دیگه بستگی به خود شنونده داره که چه تشخیصی میده. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب شمشیر.
خواهش میکنم، منم برای آخرین بار بدرود میگم و خداحافظی میکنم و سعادت، پیروزی و شادی برای شما و همه شنوندگان شما، البته اون عده‌ای که خودشون ایرانی میدونن، آرزو دارم.
خیلی سپاسگزارم. سلام منو به سرکار خانم برسونید و تشکر از همکاری ایشون با اجرای این کنفرانس های مهمی که شما دارید.
منم مثل همیشه روی ماه شما نازنین رو میبوسم از صمیم قلبم، همچنین خانم شمشیری عزیزمون رو، و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم در این کریسمس و سالی که داره میاد.
خیلی ممنون. من هم از طرف خودم و از طرف خانمم از شما سپاس دارم.
قربونتون برم، خدا نگهدار شما باشه.
بدرود.